فرزندآوری یکی از راه‌های پیشگیری و مواجهه عاقلانه با چنین بحران‌های جمعیتی در دنیاست. از امروز به فکر آینده خودمون و فرزندانمون باشیم.
فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید فکر کنیم.
آشنای غربت تنهایی من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایانه چشمان تو می‌ریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی‌کران.
رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، هموطنان نازنین، سلام ها و درود های گرم ما رو بپذیرید. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ امیدواریم که روزگار بر وفق مرادتون باشه. خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم دارید ما رو همراهی میکنید. سه‌شنبه 9 بهمن 1403. خیلی رفتم جلو. بله، یک لحظه با تاریخ قمری اشتباه کردم. دوستان در خدمتتون هستیم، امیدواریم که جشن مبعث به همه شما خوش گذشته باشه و خیلی ممنونیم که سرحالتر از هر روز امروز پای گیرنده هاتون هستین و برنامه راهکار رو گوش میکنید. لطف کنید به ما بگید از کجا شنونده برنامه راهکار هستید و به چه کسب و کاری مشغولید. راستی میدونید سه شنبه ها با چه محوری از محورهای اقتصادی در خدمتتونی؟ بله، خدمتتون عرض کنم سه شنبه ها با موضوع بازار سرمایه و بورس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امروز به طور ویژه درباره ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه با شما صحبت می‌کنیم. مهمانمون در برنامه امروز آقای دکتر بهنام بهزاد فر از کارشناسان بازار سرمایه هستند که تا لحظات دیگه با ایشون گفتگو می‌کنیم در خصوص موضوع برنامه، ابزارهای نوین مالی در بورس. سوال ما هم از شما شنوندگان عزیز که ماشالله هزار ماشالله خیلی واردید اینه: کدام یکی از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ یک، سهام عادی. دو، حق تقدم سهام. و سوم، صندوقهای سرمایه گذاری. پاسخ رو بفرستید به 30,036,37.
هر دیناری که میکاری برای اینکه سر از خاک بیرون بیاره نیاز به یه حرکت داره، نیاز به شکستن و پوست انداختن.
بکار دانه به دانه بذر عشق را در دل این خاک، بکار تا عشقی مضاعف درو کنی.
صبح ساعت 8 شروع میکنم تا شب غروب با همه قوه کار میکنم و افتخارم میکنم با دو تا دستم برام انجام میدم.
پیش غروب که چرخهای اقتصاد این سرزمین با بازوان پرتوان توست که میچرخد.
تمام محاسباتی که برای پروژه انجام میشه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که پیش بینی های لازم در طول مسیر پروژه در نظر گرفته بشه.
محاسبه کن و بهترین سرعت و زاویه را برای پرش پیدا کن.
میدونم که اگر همه چرخ دنده ها با هم به چرخه نتیجه مثبتی خواهد داشت
و اهداف بلندمان محقق نمی شود مگر با جهشی بزرگ. و همه با هم با هنر و صنعت و علم و فناوری من می فشاریم فنری را که ما را در بدترین جایگاه ها قرار می دهد.
سپاسگزاریم از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز با برنامه راهکار. همراهان وفادار ما کنار ما هستن. امین قادر از کرج گفتن که عید مبعث مبارک. خیلی ممنونیم. آقای فرهاد گنجلی از نجف آباد گفتن عید بر شما مبارک. آقای صادقی از عراق گفتن حاضری من رو بزنید. آقای شهرام محمدی از سنندج گفتن که مثل هر روز پای راهکار نشستم. ممنون و متشکریم. مسعود کمالی از زاهدان گفتن با سلام و خدا قوت به شما و همکاران محترمتون. خیلی ممنون و متشکریم شنوندگان عزیز از راه لطف با ما همراهید. قدردان این همه محبت شما هستیم. حالا که کنار ما هستید بدونید که در موضوع امروز که بازار سرمایه هست و فعالیت توی این بازار، ما داریم از ابزارهای نوین مالی در توسعه بازار سرمایه با شما صحبت میکنیم. سوال ما هم مربوط به موضوع برنامه است که میدونم راحت از پسش برمیایین. ازتون پرسیدیم کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند: یک، سهام عادی، دو، حق تقدم سهام، و سوم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری. یکی از اینها از ابزارهای نوین مالی هستند که چند سالی نیست که در بازار سرمایه دارن به کار گرفته میشن. خب پاسخ رو بفرستید به 30367 اگر شما با ابزارهای نوین مالی آشنا هستید و در بازار سرمایه دارید از اینها استفاده میکنید به ما بگید، اون هم باز از طریق سامانه پیامکی برنامه. تا بریم سراغ مهمان عزیزمون آقای دکتر بهنام بهزاد فر، کارشناس محترم بازار سرمایه، و توضیحات خوبشون رو درباره موضوع امروز برنامه بشنویم. آقای دکتر بهزاد فر سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. میخواییم نگاهی داشته باشیم امروز در برنامه آقای دکتر بهزاد فر بر ابزارهای نوین مالی و وضعیت اون در بازار سرمایه، ببینیم اصلا به چه ابزارهایی در بازار سرمایه ابزار نوین مالی گفته میشه و سابقه حضور این ابزار در بازار سرمایه به چه زمانی برمیگرده.
ببینیم به صورت کلی، خب از سال 1346 که بورس کشور تشکیل شده، از اون زمان خب به هر حال یک بازار سهامی داشتیم و یک بازار حق تقدم سهامی داشتیم که اون هم به هر حال به نوعی سهام تعریف میشد. تا سالیان سال فقط همین ابزار بوده که ما عملا سهامدار شرکت میشدیم و بخشی از شرکت رو میخریدیم، حالا انگاری مثلا 1,000,000% و توی سود و زیان اون شرکت شریک میشدیم. اگر مثلا یک شرکت پالایشگاهی رو میخریدیم و قیمت نفت میرفت بالا و بنزین رشد میکرد و اینها، خب که هر حال
باید آره زنجیروار آره منتظر میبودیم،
آره خب سود خیلی خوبی میکردیم. میشه گفتش که از ابتدای دهه 50 میلادی توی دنیا و حالا به نوعی سال 1388 که قانون توسعه در واقع بازار سرمایه، توسعه ابزارهای بازار سرمایه نوشته شده، یک سری ابزارهای نوینی وارد بورس شده که این ابزارها کمک میکنه به ما تا بتونیم هم تنوع داشته باشیم توی سرمایه گذاریامون، هم بتونیم سوداوریمون رو، بازدهیمون رو به شکل کاملی داشته باشیم. خب استعذار دارید که سیاست‌های قدیمی بورس بله به شکل buy and hold and sell بود، یعنی بخر نگه دار و بفروش. کما اینکه سنتی‌های ما، قدیمی‌های ما معمولاً یه ماشینی می‌خرن، یه خونه‌ای می‌خرن، یه چیزی می‌خرن، همیشه نگرش می‌دارن.
هنوزم سیاستشون همونه.
آره سیاستشون همونه. مثلا شما یک پارچه فروشی میرین، میگن این پارچه‌ها رو من 10 سال پیش خریدم و نمی‌فروشم به انشالله، یا انقدر صبر می‌کنم که بره بالا تا بفروشم. در حالی که خب به هر حال بازار یک فرصتی هم ممکنه به ما بده تا توی سقف قیمتی بتونیم بفروشیم و بعداً توی قیمت‌های کف بتونیم بخریم، یعنی از پایین اومدن قیمت‌ها استفاده بکنیم. در کنار کنارش ابزار نوین مالی به ما کمک میکنن تا هر نیازی رو توی بازار سرمایه پاسخ بدیم و میشه گفتش که هولوش 15 ساله تو کشور و هولوش 70 ساله، حالا به شکل بخوایم منظمتر و دقیق تر بگیم از ابتدای دهه 70 میلادی حساب کنیم 50 ساله که توی دنیا
این ابزارها به کار گرفته شده. بسیار خوب. خب حالا اگر که بخواید این ابزارها رو از ویژگی هاشون بگید چی هستن، چه فرقی دارن با ابزارهای قدیمی که حالا ما به اینها میگیم ابزار نوین؟
ببینین، بازار سهام و حق تقدم سهام ازش عبور میکنیم. یک سری ابزار داریم به اسم ابزار مشتقه که معادل انگلیسیش میشه درایوتیوز، یعنی مشتق میشه از یک کالایی یا از یک سهامی که اونجا هم بازار آتی هستش، هم بازار آپشن هستش،
بازار اختیار معامله،
اختیار معامله هستش. اونم بازار آتی هم خب به نوعی میشه گفتش که بازاری هستش که معاملات رو توی آینده انجام میدیم. خب این ابزارها به ما کمک میکنن ما ریسک خودمون رو مدیریت بکنیم و برای آینده تصمیم بگیریم که یک عملی رو انجام بدیم یا ندیم، یک سهامی رو، یک کالایی رو، یک طلایی رو، یک سکه‌ای رو بخریم نخریم، رو چه قیمتی بخریم. و اینها به عنوان ابزار مشتقه تعریف میشن. در کنارش خب ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو داریم توی دنیا، اینا رو به اسم میچوال فاند ها میشناسن. اینها مدل‌های مختلف دارن. خب اینها به دسته‌بندی میشن به ابزار در واقع صندوق‌های سهامی، صندوق‌های کالایی، صندوق‌های درآمد ثابت، حالا به نوعی
صندوق‌های اهرمی هم میتونن.
صندوق‌های سهامی باز خودش به سهامی، بخشی، اهرمی، مختلف
میشه زیر مجموعه
دستبندی میشن. و خب این صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس ویژگی‌ها و کاراکتر شخصیتی ما میتونیم از یکیشون استفاده کنیم. مثال براتون میزنم، مثلا من الان علاقمند هستم که توی طلا سرمایه گذاری بکنم، یا میتونم برم بیرون یک طلایی رو بخرم، حالا از یک سکه رو، از یک صرافی یا طلایی رو، طلا فروشی، یا میتونم از صندوق طلا استفاده کنم. خب مزیت‌های صندوق طلا میتونه خیلی زیاد باشه برای من و حالا بقیه موارد توی کتگوری یا توی بخش
طبقه
بندی در واقع صندوق ها هستن. سایر به نوعی میشه گفتش که ابزارهای نوین مالی یک بخشیش به اوراق بدهی اختصاص پیدا میکنه یا به نوعی ابزارهای تأمین مالی هستن که اونجا ما کراودفاندینگ یا تأمین مالی جمعی رو داریم، در کنارش سکوک رو داریم.
بله.
که خب سکوک خودش اجاره، مرابحه، خزانه، مشارکت و غیره دسته‌بندی میشه. و سایر در واقع باقی مانده ابزارهای نوین مالی مثلا گواهی‌های سپرده کالایی، حالا نقره، طلا، سکه و قص الهازا، ابزارهای نوینی هستن که اخیراً اومدن و تو این دسته‌بندی قرار میگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر بهزادفر عزیز. ما باز برمیگردیم، میخوایم از ابزارهای نوین مالی بیشتر بدونیم و در ادامه برنامه باز با شما خواهیم بود. سامانه پیامکی ما دوستان 30367 داریم از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه صحبت میکنیم. شما چقدر با این ابزارهای نوین تأمین مالی آشنا هستید؟ چقدر با اینها کار کردید؟ فکر میکنید که چه ویژگی هایی دارن، چه مزیت هایی دارن نسبت به دیگر ابزارها در بازار سرمایه؟ از این طریق به ما بگید، از طریق سامانه پیامکی برنامه. به سوال ما هم پاسخ بدید کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ یک، سهام عادی. دو، حق تقدم سهام. و سوم، صندوق‌های سرمایه گذاری. 30,036,37.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه راهکار. اومدن سراغ یکی از کسانی که تجربه داشتن تو حوزه بازارهای مالی، بورس، ولی نمیدونم الان هستن یا نه. تا گفتم بورس زدن رو پاشون. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب شما
خوش اومدی.
چند سالتونه؟
37 سال.
درسی خوندی؟
فوق دیپلم حسابداری.
این قضیه بورس رفتنه چی
والا بوده؟ بورس که یکی از پسرخاله‌های ما رفت یه مقدار بورس خرید، خیلی هم خوب سود کرد، بعد زنگ زد گفت خیلی خوبه بیایید نمیدونم بخرید و فلان. بعد ما نرفتیم جلو، اون منده خدا که سود کرده بود یهو اون وضعیت اون موقعا که پیش اومد یهو ضرر کرد. یعنی هر چی پول گذاشته بود، مثلا 30 میلیون 40 میلیون فکر کنم گذاشته بود، پولش شد 3 تومن. سر همین دیگه ما ترسیدیم و دیگه نرفتیم سمت بورس.
به نظرتون وقتی یکی میخواد وارد بازار مالی این شکلی بشه چی باید بدونه؟
خیلی چیزا باید بدونه، باید ببینه چی باید بخره، کی باید بخره، طمع نکنه، خیلی چیزاش مهمه.
اون فامیل شما که دارید صحبتشو میکنید آموزش ده بود بلد؟
نه اصلا هیچ آموزشی نداشت، کارمند بانک بود، دوستاش که توضیح میدادن مثلا خب بانکی ها میخرن دیگه، همشون بورس دارن، اونا که توضیح میدادن آقا مثلا این بورس این سهام خوبه اون سهام خوبه میرفت میخرید، ولی خب یه دفعه همشون ضرر کردن.
خودتون از بورس اطلاعاتت چقدره؟
من اطلاعات زیادی ندارم ولی
چی میدونین ازش؟
ببین بورس یه دنیای مالی خاصیه، باید اطلاعات داشته باشی، من چون اطلاعات ندارم سمتش نرفتم.
به نظرتون چی بلد باشید میتونید برید سمتش؟
خرید نوستان. فروش، نوسانگیری، آره اینا رو همه رو باید بدونی دیگه.
بلدی؟
نه من بلد نیست.
مثلا نوسانگیری که الان گفتی رو اگه بلد باشی به نظرتون کمک میکنه؟
100%.
خب بریم به نظرم داخل استودیو و کارشناس برنامه به این سوال پاسخ بده که شاید خیلی ها دوست دارن یاد بگیرن این نوسانگیری اصلا چی هست تو بازار بورس، و پاسخ کارشناسمون رو هم در این رابطه بشنویم. آقا خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. سلام.
ممنونم، همچنان با برنامه راهکار همراه ما باشید.
خب همونطور که میدونید در برنامه امروز راهکار داریم در خصوص بازار سرمایه صحبت میکنیم و ابزارهای نوین مالی در این بازار. گفتگو کردیم تا الان با آقای دکتر بهنام بهزادفر، این بخش گزارشی رو شنیدیم. ببینیم آقای دکتر بهزادفر چه نظری دارن در باره گزارش. بفرمایید. خواهش میکنم.
خب به هر حال با توجه به اینکه توی بازار سرمایه نوسانات خیلی زیاده و هم بالا رفتن قیمت‌ها رو داریم هم پایین رفتن قیمت‌ها رو داریم، توصیه ما اینه که هم مسلط وارد این بازار بشیم، یعنی بلد باشیم، اگر هم بلد نیستیم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، چون اونها هم تجربه کافی دارن، هم وقت کافی دارن، هم دانش کافی رو دارن و از اونها استفاده کنیم، و مهمتر از همه این که به هر حال بخشی از دارایی‌مون رو توی بازار سرمایه بیاریم. این که ما همه دارایی‌ها رو توی بورس بیاریم، خب عین اینه که همه دارایی‌ها رو توی طلا بیاریم، توی دلار بیاریم، توی ماشین بیاریم،
که همه تخم مرغ‌ها رو توی یک سبد نباید بذاریم.
به هر حال اونها بالا پایین می‌کنن، نرخ‌ها بالا میشه، پایین میشه و اینا به ما فشار میاد. حالا یک سبدی از دارایی اگه تشکیل بدیم عملا مشکلی نخواهیم داشت. من نکته دیگه ندارم. اگه مثلا تنوع دارایی ها می داشتن، اگه دانش بازار رو هم می داشتن، احتمالا بیشتر سود می کردن و کمتر ضرر می کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. ما همچنان در خدمتتون هستیم آقای دکتر بهزادفر. تو اینجا درباره ابزارهای نوین مالی برای ما توضیح دادید که چقدر همین ابزارها متنوع هستن. تو الان با استقبال هم مواجه شدن توی این 15 سالی که این ابزارها وارد بازار شدن؟
ببینیم به شکل کلی اگه بخوام پاسخ بدم، بله. و خب بخش زیادی از عموم مردم وارد این ابزارها شدن، به ویژه توی بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با توجه به اینکه یک مدیران صندوقی هستن که به جای ما می‌خرن می‌فروشن، استقبال خیلی 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 زیادی شده.
خب آقای دکتر، اینها در واقع این ابزارهای نوین مالی چه ویژگی‌ها، چه مزیت‌هایی داشتن که استقبال شده، مورد توجه قرار گرفته و نسبت به روش‌های سنتی مردم ترجیح دادن به سمت این ابزارها برن؟
ببینید توی مثلا من سهام رو میخوام با صندوق مقایسه بکنم. خب سهام ابزار قدیمی، صندوق ابزار نوین در واقع. خب این که من چه سهامی رو بخرم، کی بخرم، کی بفروشم، الان فرصت مناسبی هست که بخرم و بفروشم، خب این دانش خیلی زیادی میخواد. ولی من مثلا میدونم که پولی رو که میخوام سرمایه گذاری بکنم تمایل دارم بیشتر توی حیطه طلا باشه، خب میرم صندوق طلا رو میخرم، مدیران اون صندوق تو جاهای خوب طلا میخرن، تو جاهای خوب طلا طلا رو کم میکنن و خب از اون استفاده میکنم. یا مثلا من به ذهن من میاد که میخوام از قابلیت درآمد ثابت استفاده کنم، یعنی نه خیلی بالا بره قیمتا نه پایین بره، همین سودی که بانک میده یه خورده بیشتر حالا در واقع بهره مند بشم ازش، میرم از صندوق درآمد ثابت استفاده میکنم. خیلی سرراست‌تر، خیلی راحت‌تر نسبت به خب خرید و فروش سهامیه که من شاید اونو بلد نباشم، اصلا شاید فرصت کافی نداشته باشم. فرض رو بر این بگیرین که من یه جایی سر کارم، تا بخوام بفهمم این خبر تأثیرش چیه، خب این نماد بالا پایی میکنه، خیلی عجیب غریب میشه،
ما فرصت رو از دست بدیم.
بله، ولی توی صندوق سرمایه گذاری خب این شکلی نیستش. این مزیتیه که عموم مردم رو جذب کرده. تقریبا میتونم ادعا بکنم که اکثریت مردم دارن به سمت صندوق سرمایه گذاری میرن. این خبر خیلی خوبیه، توی دنیا این شکلی هستش و در واقع از خودشون به جای اینکه به نوعی تجویز بکنن و یک چیزی رو بخرن، میسپارن به مدیران با سابقه و که راحت بشه عملکردش رو به توی حالا سایت ها بررسی کرد و از اونها استفاده میکنن.
خب حالا مهمترین ابزاری که در واقع به تعداد و به میزان بالایی داره توسط متقاضیان در بازار سرمایه معامله میشه، به کار گرفته میشه، چی هست و در مورد کارکرد این ابزارها برای ما توضیح بدید آقای دکتر بهزادفر؟
ببینید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهمترین ابزار هستن و بسته به این که من شخص ریسک پذیری هستم، ریسک گریزی هستم و یا حالا یک ریسک متعادلی دارم، از صندوق سرمایه‌گذاری استفاده میکنم. مثلا من اگه خیلی ریسک پذیر هستم، میرم صندوق سهامی میگیرم، صندوق اهرمی میگیرم. خب این ریسک پذیری باعث میشه که اون صندوق‌ها رو انتخاب کنم، اون صندوق‌ها نوسانات زیادی دارن و من مشکلی ندارم با این موضوع. اگه ریسک گریزم، فراری هستم از ریسک، خیلی درآمد ثابتی ام، میرم صندوق درآمد ثابت رو میگیرم. خب اون صندوق‌ها عین بانک یه خورده بالاتر از بانک نرخ سود منطقی رو میدن. و اگر دنبال تنوع در سرمایه‌گذاری هستم، میتونم از صندوق‌های کالایی استفاده کنم که حالا مثلا طلا، نقره، زعفرون، اینها رو در واقع توی بورس عملاً معامله میکنن و از اون میتونم استفاده کنم. در کنارش مورد بعدی که در واقع استفاده میشه ابزارهای تامین مالیه که اونو شرکت‌ها عمدتاً استفاده می‌کنن.
یعنی حقوقی‌ها.
آره، حقوق یا مثلا ابزار سکوک رو شما یک شرکتی رو فرض بر این بگیرین که نیاز به پول خیلی زیادی داره و بانک‌ها نمیتونن اونو تامین بکنن. مثلا من یک شرکت پتروشیمی بزرگم، یک خط تولید بزرگی رو می‌خوام استارت بزنم، 2-3 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارم. خب بانک‌ها که نمیتونن این رقم رو تامین بکنن، میام مثلا از سکوک اجاره، سکوک مرابحه استفاده می‌کنم و باز مخاطب اون سکوک مردم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افراد دیگه هستن که حالا به نوعی کار اون شرکت رو راه میندازن و به تولید کمک میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر بهزادفر گرامی. شنوندگان عزیز، با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد همراهید. داریم از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه صحبت میکنیم. آقای دکتر بهزادفر از تاریخچه این ابزار برای ما گفتن، از ویژگی ها، کارکرد ها و مزایای اونها. شما هم اگر که با این ابزارها آشنا هستید به ما بگید تا حالا در بازار سرمایه از کدام یکی از این ابزارها بیشتر استفاده کردید و فکر میکنید که کدام سود بیشتری رو نصیب شما کرده. از طریق سامانه پیامکی 30637 تجربیاتتون رو در این باره به ما بگید. اگر سوالی دارید در خصوص ابزارهای نوین مالی که آقای دکتر بهزادفر بهش اشاره کردن که موارد بسیار زیادی هست، بازار بدهی، مرابحه، اجاره، مشارکت، خزانه رهن، صندوق‌های سرمایه گذاری و امثال اون، اگر سوالی دارید از طریق سامانه پیامکی از ما بپرسید. ما هم یه سوال از شما پرسیدیم، گفتیم کدام یکی از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ 1. سهام عادی، 2. حق تقدم سهام و 3. صندوق‌های سرمایه گذاری. 30,036,37 در اختیارتون هست. ممنون و متشکریم که همراهی میکنید، پاسخ میفرمایید. لطف کنید خودتون رو هم معرفی کنید، ما بیشتر با شما آشنا بشیم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی. میدونستین که 80% موفقیت توی معامله گری به موضوعات روانشناسی برمیگرده و 20% بقیهش، حالا میخواد تکنیکال باشه یا بنیادی باشه، در مجموع 20% بقیهش به روش تحلیل فرد برمیگرده. ممکنه فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی توی بازار، ولی با